نبر منی هست بله. اون من از کجا هست؟
بسیار خوب، یک تعاملی میکنیم.
نگرش اومانیستی با توجهات تازه خود نسبت به زندگی طبیعی انسان و محیط او بی تردید بر دستگاه دینی اثری فوق‌العاده داشت. اومانیست‌های دیندار با حرکت‌های شورشگرانه خود در صدد اصلاح دین بودند. نام جنبش دین پیرایی پروتستانتیسم هرچند قرین با نام مارتین لوتر است، اما نخستین زمینه‌های آن را اومانیست‌ها و به ویژه راسموس روتردامی یکی از پیشتازان اومانیست فراهم آوردند. راسموس که در واقع مبشر عقل بود، می‌خواست کلیسا را اصلاح کند و آن را تکیه‌گاه عقلانی، اخلاقی و طبیعی قرار دهد. با وجود اختلاف دیدگاه‌ها میان راسموس و لوتر، نظرات راسموس نقش مهمی در قیام مارتین لوتر داشت که منتهی به تشکیل مذهب پروتستان شد. هرچند اولین پیشگامان اومانیسم دینی سعی در سازش دادن اندیشه‌های اومانیستی با اندیشه‌های دینی داشتند، اما پس از دوره اصلاح سمت و سوی این جریان به مرور به گسترش اندیشه اومانیستی و غلبه و سیطره آن بر اندیشه‌های دینی و الهی تمایل پیدا کرد. به یک معنا ابتدا تلاش اومانیست‌ها و مصلحان بر آن بود که اندیشه اومانیستی در چارچوب اصول مسیحیت تبیین گردد، ولی بعدها به عکس این اصول مسیحی بود که در چارچوب اندیشه اومانیستی تعبیر و قرائت شد. در واقع نگرش انسانگرایانه بر نگرش دینی غالب آمد و دینهایی با عنوان دین انسانی مطرح گردید. شدت این حرکت به گونه‌ای بود که حتی برخی اومانیست‌ها از اساس منکر هر گونه آیین وحیانی شدند. در زمره این نوع تفکر میتوان از مذهب انسانی آگوست کونت، پوزیتیویست فرانسوی، نام برد که به یک مذهب بشری مبتنی بر بیخودایی به منظور اصلاح اجتماعی اعتقاد داشت.
متشکرم هستم که توجه میکنید به این گفتگو که در حوزه انسانشناسی و اومانیسم در غرب هست و میخواییم ریشه های اون رو بازیابی بکنیم. نکات خوبی مطرح شد. اومانیسم در واقع در معنای خاصش یکی از جنبه های اساسی و زیربنایی جنبش رنسانس در اروپاست. یعنی ابتدا این اندیشه اومانیسم بود که شکل گرفت و بعد به تدریج، یعنی اندیشه اومانیسم قبل از اینکه کلیسا فرو بپاشه و یک مثلا اندیشه جدیدی و تمدن جدیدی بخواد پایه‌ریزی بشه، اومانیسم شکل گرفت و میتونیم بگیم که اومانیسم میتونه منشأ رنسانس در واقع قرار بگیره. و این اومانیسم بیش از آن که در واقع همونطور که آیه رفیع اشاره کردن در خود کلیسا شکل گرفت، یعنی توسط کسانی که از سردمداران و عالمان کلیسا بودند، که شاید علتش این بود که کلیسا به لحاظ اندیشه‌ای دچار تشتت و انحطاطی شده بود و اینا می‌خواستن یه اصلاحاتی در این حوزه ایجاد بکنن، از جمله لوتر، مارتین لوتر، که اینا می‌خواستن یک نظمی و یک سامانی ببخشن. ولی نهایتاً مبنایی شد که بر مبنای اون مکتب‌های شکل گرفت، از جمله مکاتب حکمرانی جدید، مکاتب اجتماعی جدید و نظام‌های اقتصادی و سیاسی بر مبنای این اندیشه شکل گرفت. آقای دکتر خلیلی نکاتی داشتن درباره مطالبی که جناب آقای رفیعی فرمودن. من می‌خواستم ضمن اینکه به اون نکاتتون می‌پردازید، درباره این حقیقت هم یه مقداری راجع بخش معرفت شناسی اومانیسم که اشاره کردید، ولی معرفت شناسی سوفسطایی یونان باستان چی بود که بعضی اون رو مبنای اومانیسم میدونن؟ چون در اصطلاح سوفسطایی یا شکگرایی نخستینی که در یونان باستان بود، یه جورایی میتونیم بگیم که این شکگرایی چون محکمه هایی بود برای اینکه بتونن حق کسی رو بگیرن یا دفاع کنن، وکلا و اون کسانی که وکیل مدافع میشدن نقش حساسی پیدا کردن. اینها به تدریج به جایی رسیدن که میدونستن که این کسی که دارن ازش دفاع میکنن حق با اون نیست، او باطل داره میگه، ولی خب چون وکیل بودن باید از او دفاع میکردن، چنان دفاع میکردن، چنان سخن میگفتن که همه رو، هیئت منصفه رو، قاضی رو اقناع میکردن که این حقه. یعنی باطل رو با اینکه میدونستن باطله چنان حق جلوه میدادن که همین پذیرفتن، و برعکس حقی رو چنان باطل جلوه میدادن که همین پذیرفتن. کم کم برای خودشون این تردید ایجاد شد که نکنه اصلا در واقعیت حق و باطلی نیست، آنچرا که من میخواهم حق جلوه میدم، آنچرا که من میخواهم باطل جلوه میدم. ظاهرا خود سوفسطائی، سفسطه و شکرایی از یه همچین جایی آغاز شد. این چگونه میتونه مبنای اومانیسم قرار بگیره؟
ببینید، من دقیقا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم. حاج آقا فرمودن، یا در صحبتهای حضرت عالی هم بود که فرمودید که اومانیسم در عصر رنسانس یا در مدرنیته به گونه پاسخ به تحقیر انسان در قرون وسطا بوده. من میخوام بگم که بله، این تشدید کننده این اومانیسم بوده، این تفکر بوده، اما ریشه های اومانیسم رو ما بایستی در قبل از قرون وسطا، یعنی در همین یونان باستان و سوفسطائیان پیدا بکنیم. ببینید، سوفسطائی ها اولین معلمان فلسفه بودن، اما نه در پی حقیقت، بلکه در پی این بودن که از فلسفه یا از استدلال استفاده بکنن برای اقناع مردم، و به خاطر همین هم به علم معانی و فن بیان و خطابه و اینها بیشتر می پرداختن، و در
جدل.
بله، جدل و در محکمه ها و اینها از این فنون استفاده می کردن. خب سوفسطائیان در حقیقت به یک نسبیتی قائل بودند، یعنی به یک حقیقت مطلق و یک گزاره مطلقی که درست باشه قائل نبودند، به نوعی همه چیز رو در انسان خلاصه می‌کردن و در ادراکات انسان. همون فیلسوفی که شما فرمودید، پروتاگوراس، ایشون معتقد هست که انسان معیار همه چیز هست. خب وقتی که انسان معیار همه چیز هست، یعنی انسان یک دایره ادراکی داره، هر چیزی که در این دایره ادراکی بیاد برای انسان قابل فهم هست، و چون انسان‌ها هم به اصطلاح ادراکاتشون متفاوت هست، لذا ادراکات متفاوتی نسبت به برخی از حقایق پیدا می‌کنن. افلاطون در تفسیر همین فرمایش پروتاگوراس، ایشون می‌فرماید که حقیقت اون چیزی است که اشیا اون چیزی است که برای من جلوه میکنند، و برای شما هم همون چیزی هستن که شما میپندارید.
یعنی برای هر کسی به یک شکل جلوه میکنه.
حتی مثلا مثال میاره، مثالش هم این هست که به فرض اگر هوا رو من سرد احساس میکنم، برای من سرده، اما برای شما اگر سرد نباشه، این هوا برای شما دیگه سرد نیست. یعنی یک گزاره مطلقی وجود نداره که بگیم که این حتما سرد هست. به نسبت افراد متفاوته. ما دقیقاً همین رو، نسبیت رو میتونیم در تفکرات کانت هم مشاهده بکنیم. لذا اگر دقت بفرمایید، درسته که در قرون وسطا به خاطر خرافاتی که در دین وارد شده بود، به خاطر مقام الوهیتی که نسبت به برخی از اربابان کلیسا داده بودند، یا به نوعی علم رو به اسارت کشیده بودند و بهش تقدس بخشیده بودند و مخالفت با علم رو به نوعی مخالفت با مذهب میدونستن، و شکنجه های فراوانی برای این افراد در تفتیش عقاید و اینها انجام میدادن، خب اینها هست. اما ریشه های اومانیسم رو ما در یونان باستان میتونیم پیدا بکنیم. حتی عرض کردم در سقراط و افلاطون هم همینا هست. یعنی افلاطون اون اعتباری که به عقل میبخشه، و یا سقراط اون اعتباری که به عقل میبخشه، در حقیقت اومانیست های عصر رنسانس رو در حقیقت سوق میده به افکار اینها، و اینها رو به عنوان یک استناد برای خودشون استفاده میکنن. من یه مثال دیگه میزنم. شما ببینید، یک فیلسوف آلمانی به نام شلایرماخر، یک فیلسوف آلمانی در قرن 17 بوده. ایشون وقتی که میبینه در در متون مقدس آموزه های دینی به شدت مورد هجمه قرار گرفتن،
به خاطر ناسازگاریش با عقل و علم،
اصلا به خاطر ناسازگاری با عقل و خرافاتی که اصلا وجود داشت، خب به تبع میاد برای این که از این آموزه های دینی دفاع بکنه، چون خودش کشیشی بود و به تبع یک فرد متدینی بود، به خاطر اینکه از این دفاع بکنه اومد بحث تجربه دینی رو مطرح کرد،
religious experience،
بله بله مطرح کرد و به نوعی گفتش که آقا دین ساخته و پرداخته بشر هست، انسان ها با خداوند متعال، با امور ماورایی، حتی با حضرت عیسی مسیح یک مواجهاتی دارن، این مواجهات حق هستن و به اصطلاح وجود دارن، اما خب بهتر وقتی که این مواجهات رو انسان میاد در الفاظی میخواد بیان بکنه، این الفاظ مثلا حضرت عیسی با خداوند متعال یک مواجهه شدیدی داشته، حالا این مواجهه رو میخواد در قالب الفاظ اگر بخواد بیان بکنه، اون رو به عنوان دین برای ما
که او از این مواجهه کرده میشه دین.
بله احسنتم، یعنی در حقیقت دین ساخته و پرداخته بشر محسوب میشه. فیلسوفانی که در عصر مدرنیته وجود داشتن، یک تعدادی به خاطر دفاع از دین اومدن بحثای هومانیسم و اینا رو مطرح کردن و قائل به اونها شدن و برخی ها استناد کردن به مطالبی که نظریاتی که در یونان باستان بوده.
حالا کاری که فیلسوفان و اندیشمندانی مثل اشلایرماخر انجام دادن در این مواجهه و رویارویی اندیشه مدرن رنسانس، اندیشه جدید، فلسفه جدید و حتی هنر، جامعه شناسی جدید که با کلیسا و با کتاب مقدس نمیتونست سازگار بشه و لذا حملات زیادی به گزاره‌های دینی و کتاب مقدس میشد، اینها دیدن که نمیتونن گزاره‌های دینی رو تقویت کنن، ازش دفاع کنن، اون گزاره‌های غیر عقلانی کتاب مقدس رو، اندیشه هایی که با عقل نمیشه اینا رو توجیه کرد، مثل تثلیث و عرض کنم خدمت شما، یا گزارهایی که با اخلاق به شدت مواجهه داشت. خب اینو که نمیتونستن یه جوری بیان با استدلال هایی در برابر استدلال های فلاسفه جدید از این دفاع کنن، یعنی نمیتونستن این بوکسور کلیسایی رو که گوشه رینگ افتاده بود داشت کتک میخورد تقویتش کنن که اینم چهار تا مشتم این بزنه. بهترین راهکار رو این دیدن که اینو از رینگ بکشن بیرون، بگن آقا با این چرا دارید دعوا میکنید، اصلا دین این نیست، آنچه که در کتاب مقدس آمده برداشت نویسندگان این رساله‌ها و بخش‌های مختلف کلیسا، دین این نیست، دین همون تجربه شخصیه، تجربه درونی است، آنچه که شما در درونتون احساس میکنید، مواجهه‌ای که با معنویت دارید، با امور متعالی دارید، یعنی در واقع دین با تجربه انگاری به شخصی شدن کشیده شد، دین شد شخصی، از اون طرف انسان شد معیار در واقع همه چیز. من اجازه میخوام یک سوالی هم از جناب آقای رفیع راد بپرسم. این مباحثی که راجع به اومانیسم مطرح شد و هم در رنسانس و هم پیش از اون در یونان باستان، ما با یک پدیده مواجه هستیم در دوران خودمون به نام مذهب انسانی که آگوست کونت مطرح میکنه و همچنین دین انسانی که در دوره رنسانس مطرح شده. در کشور خودمون هم گاهی میبینیم این مطرح میشه، یعنی یک مذهبی دینی که اون معنویت اون چیزها رو داشته باشه ولی منهای خدا. این بحث دین منهای خدا یا مذهب انسانی، این چگونه با اومانیسم جور در میاد و چگونه ما میتونیم این رو اصلا، حالا با توجه به اینکه حضرت عالی نگاهتون بیشتر نگاه استراتژیک هست و پدیده ها رو نه به عنوان یک پدیده بلکه به عنوان منشأش و اینکه منشأ چه اتفاقی خواهد شد نگاه میکنید، راجع به این پدیده هم اگر برای ما توضیح بدید ممنون میشه.
خواهش میکنم. عرض کردم من تأکیدی که دارم بر این موضوعات کاملا واقعی و رعاله. این که یه نکته رو توضیح بدم، اشاره میخوام بکنم، شاید تفصیل نیست، اجمال هست، این که قدرت یک حقیقت در زندگی بشره.
بله.
علوم میدونید در فلسفه دانش سه تا سوال رو باید پاسخ بدن که علم تلقی بشن، مطالعات نباشن. یکی اینکه موضوع داشته باشن، دو مسائلشون چیه، سه غایتشون چیه. اگر اینا رو داشته باشه میشه علم، نه میشه مطالعات در فلسفه دانش. بله. میخوام استفاده کنم، علوم سیاسی که سیاست گفته میشه در فلسفه دانش میگن موضوعش چیه؟
قدرت.
ولی در کتاب‌های آموزش دانش سیاسی، به عنوان بنده که مدرس دانشکده علوم سیاسی هستم، تو کتاب‌های ما ننوشته، می‌نویسن موضوعش دولته.
دولت.
این جهل غلط تحریف دیگه.
قدرته.
قدرته. برای اینکه ما بتوانیم یک مسئله مثل همین اومانیسم یا هر مسئله دیگری رو فهم بکنیم، حتما این رو باید لحاظ بکنیم. چرا؟ چون این مشخص کننده خط منفعته. یه کسی یه حرفی رو میزنه، ما منفعتش رو میفهمیم. عرض کردم افلاطون به خاطر ظلمی که به سقراط شد از طرف اون رأی گیری که نشانی از دموکراسی بود، دموکراسی رو انکار میکرد. اون چیزی که به ما رسیده از تاریخ.
آقای رفیعی، اگر مسئله قدرت تأثیرگذار بود در شکلی اومانیسم، و بفرمایید که صاحبان قدرت از این اندیشه چه استفاده
می‌کنند؟ عرض می‌کنم این سوالتون رو که پاسخ بدم، چرا دین باید دین انسانی باشه، مذهب انسانی باشه؟ اگر ما دین رو می‌پذیریم،
بله،
دین یک خلقتی داره، خدایی هست که برای بشر دستوراتی رو ابلاغ می‌کنه.
منشأ دین خداست.
منشأ دین خداست. اگر اینو از منشأش بگیریم که دیگه دین نیست، اوهامی از انسانه، وهمیات انسان یک بسته شده حالا اسمشو گذاشتم به صورت جعلی دینی.
چرا این اسمو گذاشتن؟
هم میخوام اینو این قدرت رو عرض کردم که به اینجا برسیم. کسانی که اینها رو هدایت میکنند همونایی هستن که دنیا رو اداره میکنند. دین واقعی که انسان رو اشرف مخلوقات میدونه، خب این مزاحم اساسی این هاست. شاید بیننده محترم ندونه چرا سلاح هسته‌ای در اسلام تصریح شده حرامه. اسلام حرام میدونه، ولی بقیه کشورهایی که ادعای پیشرفت رو دارن، میگن ما مترقی هستیم، دارن. چون من در حوزه تحصیلاتم حوزه حکمرانی بوده، یه بابش هم حوزه جهاد بوده. ببین ما در اسلام قتل عام نداریم، حکمی به نام حکم قتل عام نداریم. شما هیچ جای اسلام پیدا نمی‌کنید یک حکم بر اساس اسلام به قتل عام داده شده باشه. ولی این رفتار رو در جنگ جهانی دوم از آمریکا سراغ دارید که از همونجا شروع کرد، بعد از این جنایت شروع کرد به رشد کردن. باید ما در مقابل دین واقعی یک چیزی بسازیم که این نیاز فطری بشر رو میگی چرا هست؟ چون این نیاز فطری ماست. ما بدون داشتن یاد خدا به آرامش نمیرسیم. ثروتمندترین آدم آخرین مدل های ماشینی که به صورت ویژه ساخته میشه، من تبلیغ نشه اسمشونو نمیگم، فلان کارخونه فقط برای آقا ماشین طراحی میکنه، کفش طراحی میکنه، ساعت طراحی میکنه، یونیک، یه دونه براش. ولی وقتی میرید تو زندگی خلوت این آدم که خیلی پول داره، میلیاردها میلیونها دلار پول داره، این بدون قرصهای آرام بخش نمیتونه شبا بخوابه.
یه خلعی داره،
یه خلعی واقعی جدی و حقیقی. تصریح بدید به جامعه. دین عرض کردم دو تا کار کرد داره، یکیش عدالت حد اکثریه و سعادت اخرویه. اگر جای شما یک مسئولی ولو در جمهوری اسلامی رو دیدید میگه من به سعادت مردم کار ندارم، بدانید که اون از اسلام به همون اندازه فاصله گرفته. اگر ما از اومانیسم صحبت میکنیم، میگه اومانیسم، عرض کردم اومانیسم حاصل سوء رفتار کلیسا بوده. خب انحراف ایجاد شده، ولی اگر اومانیسم این اندیشه اومانیستی که هیچ پشتیبانی فکری براش وجود نداره، اینا برای اینکه یه چیزی رو دست و پا کنند رفتن سفسطه‌گران 300 سال قبل از میلاد مسیح آوردن، سوفسطائی‌ها که خوب شما توضیح دادید که سوفسطائیان هستن از ریشه سفسطه است. ما حالا شاید بیننده ما به منطق آشنا نباشه که موضوع و محمول در سازمان و ساختمان کلمه چه جایگاهی داره. اینها جهل می‌کردن، اینها چون هر کسی که منطق رو نمی‌دونه بتونه اشکال بکنه به حرفش، میگفت شراب از آب انگور است، آب انگور حلال است و شراب حلال است.
ارسطو هم برای همین اومد منطق رو بنیانگذاری کرد که با
درود بر شما
اصطلاح سفسطه مقابله.
میخوام بگم اگر دنیای اومانیستی باید یه جایی خودشو نشون میده. الان بنده از مثلا عرض میکنم خدمت شما، دارم از حقانیت شیعه، از حقانیت اسلام دفاع میکنم. شما میاد میگید خب آقا این یک سیری وجود داره دیگه، اندیشهی وجود داره، بس اساس اندیشهی یک نظامی به وجود میاد، اون نظام مدیریت میشه و محصولی داره. محصول شما چیه؟ بنده شخصیت هایی رو اصلا خود حضرت عالی میتونید الان بی نهایت بشینید شخصیت های ما رو اسم ببرید، ولی دنیایی که الان غرب ساخته که بر اساس اومانیسم هم هست، خدا رو برداشته و انسان رو جای خدا گذاشته، خب الان باید همه چیزش به قول امروزی ها مستلم میگن اوکی باشه دیگه.
بله.
نباید توی آمریکا الان گرسنه باشه، نباید قتل و جنایتی در اروپا باشه، در مترو یک جاهل اوباشی به خانمی تجاوز میکنه، همه وایستادن دارن نگاه میکنن، هیچکی عکس العمل نشون نمیده، کار به جای میرسه که رئیس پلیس اون کشور بلند میشه اعتراض میکنه که دیگه اخلاق مرده، بیتفاوتی، الینگی تو این سطح عمومی شده. اگر اومانیسم کارکردش درست باشه خب ما اینجا نباید ببینیم.
همینطوره. محصل نکاتی که جناب آقای رفیع راد فرمودند این بود که یک نسبتی بین قدرت و اندیشه اومانیسم وجود داره و شاید این اندیشه اومانیسم یا وسیلهی میخواد در دست قدرت باشه یا توجیهگر و قدرت میخواد باشه. شما با این اندیشه تا چه حد همراهید؟
ببینید من اساسا با این اعتقادی که اومانیسم یک بازخوردی از عصر مثلا قرون وسطا بوده و صرفا به خاطر همین موضوع به وجود اومده با این مخالف هستم. یعنی در حقیقت من اعتقادم بر این هست که درسته که خیلی از اومانیستا کشیش بودن و خودشون کاتولیک بودن یا به اصطلاح اصلاحاتی رو در دین مسیحیت میخواستن به وجود بیارن، اما نسبت به اعتقاداتی که نسبت به اصالت انسان و عقل انسان داشتن در یونان باستان، چون میدونی که در قرون وسطا خب خیلی از در حقیقت نظریات سقراط و نظریات خیلی از فلاسفه یونان باستان تعطیل شد و حالا یه سری به خاطر اینکه تعالیم مسیحیت رو بخوان یه مقداری بهش استدلال بدن عقلانیش بکنن، از نظریات ارسطو استفاده میکردن. خب اومانیسمی که بعد از قرون وسطا به وجود اومد، خب یه مقدارش بحث کلیسا بود که در حقیقت قدرت رو به دست گرفته بودن و به نوعی انسان رو تحقیر کرده بودن، اما بیشترش به خاطر همین اصلاحاتی بود که خودشون به لحاظ عقلانی می‌دیدن در دین مسیحیت اصلا قابل توجیه نیست و لذا سرخورده می‌شدن و در حقیقت به دنبال یک استناداتی می‌گشتن.
یعنی شما با این موافق نیستید که منشأ اومانیسم توجیهگر قدرت باشه، ولی اینکه بعداً این اتفاق افتاد چی؟ یعنی بعداً آیا اومانیسم در اختیار قدرتمندان قرار گرفت که با این اندیشه بتونن توجیه کنن یا اون رو مبنای رفتار سیاسی خودشون قرار بدن؟
بله. ببینید حالا در جوامع غربی ما وقتی که از مردم داریم صحبت میکنیم، متاسفانه حالا مردم سازمان های مردم نهادی که در بحث های حکمرانی هم وجود داره، گفته میشه که الان در حکمرانی های مدرن حکومت ها معمولا یک سهم حداقلی دارند و حتی در حکمرانی جدید و مدرن کلن جوامع مدنی و همین سازمان های مردم نهاد، NGO ها، سمن ها، اینها قدرت رو به دست میگیرن. اما اینها کیا هستن؟ آیا واقعا مردم هستن یا نه سرمایه دارا هستن؟ در حقیقت من میگم، میتونم بگم که وقتی که اومانیسم با کاپیتالیسم در حقیقت پیوند خورد، یعنی اون نظام سرمایه‌داری و مردم به جای به اصطلاح سرمایه‌دارها، اربابان قدرت و ثروت به جای مردم قرار داده شدن، اون وقت بود که اومانیسم اصلا کلن تبدیل شد به یک نظام سرمایه‌داری و الان در جوامع غربی هم که می‌بینید حتی دموکراسی که اونجا وجود داره، دموکراسی بیشتر رأی مردم نیست، در حقیقت بیشتر رأی سرمایه‌دار هاست که در اندیشکده ها و در اتاقهای فکری نشستن و برای جامعه جهانی دارن نسخه میپیچن.
فرصتمون داره تموم شد، در یک دقیقه اگر نکته خاصی باقی مونده میخواید جمع‌بندی بفرمایید آقای مهتری را در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. دانستن و شناختن اومانیسم لازمه، ما باید بشناسیم. واقعیتش هم اینه که مال 4-5 قرن اخیره، خیلی نباید به ارجاعات اونها اهمیت بدیم.
درست.
ولی بالاخره ما نیازمند صلح هستیم در جهان، بشر نیازمند آرامشه و واقعش اینه که ما میبینیم دنیا به سمت صلح در حرکته. کسانی اخلال میکنند، برای اینکه بتوانیم بفهمیم، درک بکنیم و به موقع و به هنگام تصمیم بگیریم، نیازمند شناخت این اندیشه های معارض هستی، معارض صلح و آرامش بشر.
خیلی متشکرم. آقای خیری، شما هم حضرتی در یک دقیقه بفرمایید، اگر ما بخوایم اومانیسم رو پیراسته کنیم و یک اومانیسمی که مفید باشه برای بشریت، یعنی یک انسانگرایی مفید معرفی کنیم، چجوری میتونیم اومانیسم رو تعریف بکنیم؟
ما اومانیسم رو وقتی میتونیم برای بشریت مفید بدانیم که یک نگاهی به معنویت و نگاهی به اون امور ماورایی و قدسی داشته باشند. در غیر این صورت اومانیسم ناقص هست و در حقیقت میتونم بگم که پاسخگوی نیازهای همه بشر نیست، چرا که انسان دو ساحتی هست و ساحت مادی و ساحت معنوی داره و نیازهای معنوی بشر رو پاسخگو نیست و الان تمدن غرب هم در همین موضوع به اصطلاح دچار بحران ها هستن و چالش دارن و لذا توجه ما به بحث های اومانیستی بایستی به این شکل باشه که حتما معنویت رو در این بحث اومانیستی به هر حال درگیر بکنیم.
خیلی متشکر هستم. ما تلاش کردیم که در این دو برنامه با چیستی اومانیسم آشنا بشیم، با شکل گیری اون و در این برنامه هم با ریشه های انسانگرایی و اومانیسمی که در اروپا وجود داره و در اواخر قرن 14 شروع شد و بالاخره در قرون 16 و 17 و 18 یک مبنای جدی برای خودش پیدا کرد که منشأ بسیاری از مکاتب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد، آشنا بشیم و در این حوزه گفتگو بکنیم. تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید و همچنین از اساتید ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتن و ما رو یاری کردن در تبیین این اندیشه. از شما دو بزرگوار هم تشکر میکنم، خیلی متشکرم و خداحافظی میکنم. متشکرم و خدا نگهدار.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنه، اگر از کالای ایرانی حمایت کنه، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.